السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأدهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون اصول جامعه قرآنی بود. چند تا از اصول رو عرض کردم، رسیده بودیم به آخرین اصول که اصول سیاسی بود. چند مصداق برای اصول سیاسی عرض کردم، انشالله امروز هم یک مورد دیگه عرض بکنم و اون جهاد هست. نمیشه یک جامعه خودش رو جامعه قرآنی و جامعه دینی تلقی کنه اما روحیه جهاد در اون جامعه وجود نداشته باشه. جهاد از جهد میاد، یعنی تلاش، یعنی کوشش. اما ما یک کلمه هم در قرآن میبینیم که به جهاد همیشه اضافه میشه و اون هم جهاد فی سبیل الله هست. پس هر کوششی رو ما جهاد نمیگیم، کوششی رو جهاد میگیم که در راه خدا باشه و در مقابله با دشمن باشه. ممکنه ما صبح تا شب یک کاری رو انجام بدیم، کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، چه بسا برای خدا هم باشه، اما او رو جهاد نگیم. چرا؟ چون دشمنی در مقابل نبوده. مقام معظم رهبری می‌فرمایند شما یک زمانی در جاده آسفالته پشت فرمون نشستید، با سرعت دارید میرید، تلاش هم میکنید، اما این رو جهاد نمیگن. جهاد اون زمانی محقق میشه که شما در جاده یک سری موانع جلوتون اتفاق بیفته، اون موقع میشه جهاد. پس ما یک فرقی بین تلاش و کوشش و جهاد میگذاریم. اون چیزی که در مقابلش دشمن باشه، در حال جنگ با دشمن باشه، اون میشه جهاد. و وقتی هم در راه خدا باشه میشه جهاد فی سبیل الله. خب اهمیت جهاد اونجایی هستش که از نماز امر به اون در قرآن بیشتر شده. ما در قرآن نهایتاً 15 مرتبه امر به نماز داریم، اما برای جهاد حدود 20 مرتبه امر به جهاد داریم. این اهمیت جهاد رو میرسونه. خداوند در قرآن توبیخ میکنه مسلمان هایی رو که اهل جهاد نیستند با شدیدترین لفظ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ما لکم اذا قیل لکم فروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چی شده؟ بهتون میگیم برید در راه خدا جهاد بکنید، سنگین شدید، به زمین چسبیدید. ارضیتون بالحیات الدنیا، آیا به حیات دنیا راضی شدید؟ این توبیخ شدیدیه که خداوند کسانی رو که از جهاد سرباز میزنن رو انجام میده. حضرت علی علیه السلام میفرمند ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد یه دری از درهای بهشته. در جای دیگه در خطبه فدکیه که حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد در مقابل گروهی از مسلمان ها ایراد می کنند، اونجا حضرت زهرا به بحث جهاد اشاره می فرمایند. می فرمایند جعل الله الجهاد عزاً للإسلام، خداوند جهاد رو قرار داد برای اینکه اسلام عزت پیدا کنه. اینی که می بینید امروز دشمنان ما تمام برنامه شون این هست که روحی جهاد رو از مردم ما بگیرن، به همین دلیله میخوان عزت اسلام رو بگیرند. اما در مقابل گروه هایی رو تربیت میکنند با روحیه
تروریستی که در مقابل ما بجنگن، ما که میریم دفاع کنیم میشیم تروریسم، اونا اگر حمله بکنن میشن آزادی ها. روحیه ما رو دارن روحیه راحت طلب قرار میدن که خودشون اگر داعش و بقیه گروه های تروریستی رو تربیت کردن ما در مقابلشون قرار نگیریم. اما بزرگواران، این جهاد اقسام داره. اولین چیزی که به ذهن ما میاد برای جهاد همین جهاد نظامی هست. این اولین چیزی که به ذهنمون میاد. بله، یکی از مصادیق جهاد همین هستش که انسان تیر دست بگیره، تیر بخوره، مسلسلی شلیک بکنه، اینه، این نارنجکی پرت بکنه. خب الگو هم تو این زمینه زیاد داریم. ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، ما الان رزمنده های مدافع حرم داریم، ما سپاه و ارتش و نیروی انتظامی داریم که اینا بخش عمده کارشون بحث نظامیه. ما گروه هایی داریم که با گروه تروریستی پژاک و امثال اینها مبارزه کردند. ما اینها رو داریم، اینا الگوی ماه. قبلش هم اینجوری بود. شما از یاران ابا عبدالله ببینید، اینا الگوی جهاد نظامی بودند. یاران امیرالمؤمنین رو ببینید، یاران پیامبر مکرم اسلام رو ببینید. خب اینا کسانی بودن که جهاد نظامی انجام دادن. خب جهاد نظامی، الان جهاد نظامی اونقدر بحثش باز نیست. خب اگر یه زمانی امام زمان تشریف آوردند انشاءالله، جنگی شد که قطعا جنگ خواهد شد، خب اون موقع ما ها میریم انشاءالله در آغوش صاحبمون هم به شهادت میرسیم. خب این که جهاد نظامی، اما از جهاد نظامی بالاتر هم جهاد داریم. یه گروهی از جنگ بر میگشتند، پیامبر فرمودند مرحبا به قوم قد الجهاد الاصغر و بقی منه جهاد الاکبر، آفرین بر گروهی که جهاد اصغر رو به پایان رسوندند اما براشون جهاد اکبر باقی مونده. عرض شد آقا جهاد اکبر کدوم جهاده؟ فرمودند جهاد با نفس. شهر راملی کتابی داره به نام وسائل شیعه. کتاب وسائل و شیعه کتابایی هست که روایات فقهی رو ایشون جمع کرده، با یک چاپ 30 جلده، با یک چاپ دیگه 20 جلده. ایشون یک عنایتی خدا به ایشون کرده، یک خوش سلیقگی به خرج داده. موقعی که به باب جهاد میرسه، موقعی که روایت های جهاد نظامی رو میاره، ایشون یه بابی رو باز میکنه به نام جهاد با نفس. آیت الله بهجت می‌فرمایند هر روز یک روایت از کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه مطالعه کنید، بعد از 1 سال می‌بینید که عوض شدید. مثل دارویی که روی انسان ذره ذره اثرش رو بگذاره. تنها جلدی هم که ترجمه شده همین جلده. شما بازار که تشریف بردید بگید کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه رو می‌خوام، ترجمه‌های مختلفی از تقدیمتون می‌کنه، خیلی عالیه. اولین روایتش همین بود که من عرض کردم. بعد جالب اینجاییه که شیخ راملی برای باب جهاد نظامی 72 تا باب میاره، اما برای جهاد با نفس 101 باب میاره. ایشون برای جهاد نظامی یکم بیشتر از 300 تا روایت میاره، برای جهاد با نفس بیش از 900 تا روایت ایشون میاره. اهمیت جهاد با نفسه. اگر کسی در جهاد اصغر که جهاد نظامی هست موفق شد، به واسطه این استش که قبلش جهاد با نفس انجام ده. دیروز هم به این بحث اشاره کردیم، جهاد با نفس. در طول تاریخ خیلی افراد داریم که اهل جهاد با نفس بودند. خدا رحمت کنه انشاءالله همه علما رو، همه شهدا رو. اینا الگوهای جهاد با نفس بودن. یه شخصی میگه من فامیل شهید عباس بابایی بودم. موقعی که ایشون وارد ارتش شد یه روزی به من زنگ زد گفت میتونی بیای اینجا؟ من رفتم. گفتم چی شده عباس؟ گفت اگر میشه در این خوابگاهی که هستیم به این فرمانده بگو تو با فرمانده آشنایی، من را از طبقه دوم بیاره طبقه اول. بهش گفتم عباس یک ساله اینجا هم ارتشه، چه ایرادی داره حالا یک سال طبقه بالا باشی؟ گفت آخر روبروی خوابگاه ما خوابگاه دخترایه، از پنجره ما دید داره توی خوابگاهش، من دوست ندارم این اتفاق بیفته. ایشون میگه من آمدم به فرمانده گفتم، فرمانده گفت اتفاقا طبقه دوم سرقفلی زیاد داره، خان زیاد داره، همه میخوان برن طبقه بالا، چون شما میگی عباس رو میارن پایین. این جهاد ما نفسه. در آمریکا هم که بود عباس بابایی همین جهاد با نفسش رو ادامه میداد. یک روز یک شخصی میگه من دیدم توی تابلوی دانشکده زدن خلبان عباس بابایی شبها میدود تا شیطان را از خود دور کند، بعد جلوش علامت گذاشته بودن به عنوان مسخره. من عباس رو پیدا کردم گفتم عباس جریان چیه؟ یک خنده ای کرد و هیچی. من دیشب داشتم توی حیات پادگان میدویدم، فرمانده این پادگان با همسرش از پارتی شبانه با حالت نیمه مستی آمده بودن داخل، من رو دید گفت تو این موقع شب اینجا چه کار میکنی؟ من گفتم خوابم نبرد. او از حرف من قانع نشد، گفت این موقع شب یعنی چه خوابم نبرده؟ من مجبور شدم بهش بگم، گفتم اینجا آمریکاییه، منم مجردم، زمینه فساد زیاده، من میام اینجا ورزش میکنم که حواسم پرت بشه دیگه از فساد دور بشم. او یک خنده ای کرد و رفت. معلوم میشه رفته به بقیه گفته حالا تو تابلو زدن. این جهاد با نفسه که در رابطه با او زیاد صحبت کردیم. همون سال گذشته که این بحث رو در ماه مبارک رمضان شروع کردیم، همون اولین جملاتی که من عرض کردم پیرامون خودسازی و جهاد با نفس بود. خب این دومین مصداق جهاده. سومین مصداق جهاد که جهاد کبیر هست بهش میگن جهاد سیاسی. فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا، با دشمن جهاد کبیر انجام بده، دشمن رو ناامید کن پیامبر. این رو بهش میگن جهاد سیاسی. بزرگواران هر عملی که ما انجام بدیم که دشمن از ما عصبانی بشه، هر عملی انجام بدیم دشمن از ما خشمگین بشه، این عمل صالح برای ما نوشته خواهد شد. متن آیه قرآنه، ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، هر کاری که انجام بدید غیظ دشمن رو به همراه داشته باشه. کتب بهی عمل صالح، براتون عمل صالح می‌میسه. فکر کردیم عمل صالح فقط نمازه؟ نه اینجوری نیست، دشمن رو به خشم بیاریم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که میگیم عباد الله الصالحین کیه؟ کتب بهی عمل صالح، یک گروه کسانی هستند که دشمن رو به خشم میارن. همین راه پیمایی قدسی که شما بزرگواران شرکت کردید، آیا دشمن رو به خشم آورد یا نیورد؟ اگر به خشم آورد کتب بهی عمل صالح، براتون عمل صالح نوشتید. شرکت در انتخابات آیا خشم دشمن رو به همراه داره یا نداره؟ اگر داره کتب بهی عمل صالح. دفاع از ولایت فقیه، دفاع از مراجع، دفاع از حکومت جمهوری اسلامی، اینا دشمن رو به خشم میاره یا نمیاره؟ هر کاری که دشمن رو به خشم میاره. مردم ایران هم تو این زمینه بصیرت عجیبی دارند، حقیقتا با بصیرتن، تا دیدن چند روز دشمن کمیته امداد رو مورد هدف قرار داده، دیدید در عرض 3 روز اینقدر مردم صدقه دادن که اعلام شد در تاریخ کمیته امداد هیچ وقت مردم اینقدر در صندوق‌های کمیته امداد پول نریخته بودند. این بصیرت مردم رو نشون میده، نشون داد دشمن از کجا خشمگینه. ما که متوجه میشیم دشمن مشکل داره با صدقه دادن شما، دشمن مشکل داره با رأی دادن، دشمن مشکل داره با شرکت در راهپیمایی، دشمن مشکل داره در شرکت در نماز جماعت. هر کدوم از اینایی که انجام میدیم کتبه به عمل صالح، اینا میشه جهاد سیاسی. ما کاری انجام بدیم دشمن ناراحت بشه، جهاد سیاسیه. حالا نامی از شهید عباس بابایی آمد، یه خاطره از ایشون بگم. شما بصیرت سیاسی شهید عباس بابایی رو ببینید چقدره. دوستش میگه موقعی که ما در آمریکا بودیم، من همیشه به عباس میگفتم غذا که میگیری نوشابه پپسی هم بگیر. هیچ وقت نوشابه پپسی نگرفت. یه بار من عصبانی شدم، بهش گفتم عباس تو چرا به حرف من گوش نمیدی؟ من بهت میگم نوشابه پپسی بگیر، تو میری یه مارک دیگه میگیری. آروم به من گفت حالا نمیشه شما پپسی نخوری؟ گفتم نه نمیشه، من باید بدونم دلیلش چیه. ایشون آروم به من گفت میگن پپسی مال اسرائیلی هایه، پولش تو جیب اسرائیلی ها میره. چند سال پیش؟ 70 سال پیش. 70 سال پیش شهید عباس بابایی متوجه شد. این میشه بصیرت سیاسی. همین مرگ بر آمریکایی که شما میگید، این نشون دهنده بصیرت سیاسیه. جهاد سیاسی همراهش ثواب میمیسن. شخصی میگه دیدم حاج مهدی باکری نمازش رو خون دوید سوار هلیکوپتر بشه بره برای عملیات، من کنارش بودم دیدم تصویر دستشه داره یه ذکری میگه، گوش دادم دیدم داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. گفتم مهدی داری چی میگی؟ گفت من از آیت الله مشکینی شنیدم که ذکر مرگ بر آمریکا بعد از نماز ثوابش کمتر از نماز نیست. درست متوجه شده بود، متن آیه قرآنه. مرگ بر آمریکا متن صریح آیه قرآنه. یاران پیامبر 4 ویژگی دارند. اشداء علی الکفار اولین ویژگی شده. آخرین آیه سوره مبارکه فتح خداوند میفرماید محمد رسول الله. والذین ما اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا. اونا اشداء علی الکفارند، رحماء بینهمند. اون موقع میبینی اونا تراهم رکعاً سجدا، اهل رکوع و سجده. یعنی لعنه بر دشمنان مقدمه بر نمازه. آیه قرآنه. ما میایم یک قسمتی از دین رو بر میداریم، این دین کاریکاتوری به درد نمیخوره. دیگه از مصادیق جهاد، جهاد اقتصادیه. یکی از حربه های دائمی و همیشگی دشمن در برخورد با مسلمون ها محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی بود. مال الان هم نیست، مال 1400 سال پیش، موقعی که مسلمون ها رو در شعب ابی طالب قرار دادند. اون 3 سال سخت ترین روز و شب بر مسلمون ها بود، تا جایی که یک دونه خرما را از دهان در می آوردند به بغل دستیشون می دادند. تمام ثروت حضرت خدیجه در اون 3 سال صرف همین جریان ها شد. خود سران قریش تعریف میکنند، میگن گاهی وقتا صدای بچه های مسلمان ها از شعب ابی طالب بلند میشد که از گرسنگی فریاد میزدن، داد میزدن. 3 سال اینجوری شد. مسلمان ها امتحان سختی شدند، خداوندم گشایش برای اونها قرار داد. 1400 سال گذشته، امروز همون ابو سفیان ها، همون ابو جهل ها، همون ابو لهب ها، همون یزید ابن معاویه ها که تحریم کردند آب رو بر حسین ابن علی، امروز ملت ایران رو تحریم کردند. و ملت ایران هم مقاومت میکنه، صبر میکنه، همونجور که مسلمان ها صبر کردند. این حربه دشمنه. خب در مقابل این حربه باید چه کار بکنیم؟ مقام معظم رهبری فرمودند باید خودمون روی پای خودمون بایستیم، باید اقتصاد مقاومتی رو عملی بکنیم. یکی از مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی این استش که از تولیدات داخلی استفاده بکن. اگر الان به من و شما بگند اگر یخچال خونتون یا نمیدونم فلان وسیله خونتون ایرانی باشه، فرزندت میره سر کار، ما چه کار میکنیم؟ میگیم اشکال نداره، حالا یک درجه پایین تر باشه اما بچه من سر کار بره. نمیگیم همین رو؟ خودمون میدونیم چند هزار شغل درست میشه اگر مردم از کالای داخلی استفاده کنن. یخچال و فریزر و تلویزیون و اینا که جای خود، وسایل کوچیک، وسایل کوچیک رو اگر ما بتونیم از کالای داخلی استفاده بکنیم، سود مهمی برای کشورمون داره. مسئولان وزارت تعاون اعلام کردند ایجاد هر شغل پایدار در صنایع کوچیک و نیمه کوچیک به 40 میلیون هزینه نیاز داره. یعنی اگر کسی 40 میلیون تومان داشته باشه میتونه یک شغل درست بکنه. خب حالا ما بیایم ببینیم در سال این 40 میلیون تومانی ما داره کجا صرف میشه. ما اگر مردم ایران فقط مسواک ایرانی استفاده کنند 4500 شغل ایجاد خواهد شد، شغل پایدار. اگر مردم ایران فقط از خودکار ایرانی استفاده کنند بیش از 5000 شغل درست میشه. میانگین مصرف ایرانی ها ماهانه یک شامپویه. خب خیلی ها شامپو زیاد استفاده میکنن، میانگین ماه یک شامپویه. اگر مردم ایران فقط از شامپوی ایرانی استفاده بکنن 2500 شغل ایجاد میشه، 2500 خانواده. این کوچیک نیستش، این جریان راحت ما داریم از کنارش میگذاریم. این 5000 شغلایی که عرض کردم، این 2500 شغلایی که عرض کردم، یه نفر نیست. مرد خونه که بره سر کار دو تا سه تا بچه داره، یه همسر داره، گاهی وقتا پدر و مادرش رو میتونه نون بده. آیا حالا استفاده از کالای داخلی جهاد محسوب نمیشه؟ اگر ما فقط چای داخلی استفاده بکنیم، آخه سالانه 570 میلیارد تومان ما فقط واردات چاییمونه، در صورتی که شمال بهترین چایی ها رو داره. ما اگر بتونیم از چایی داخلی استفاده بکنیم، جدا از این که در شمال این شالیزارها و کسانی که چایی میکارند اونها به یک سود سرشاری میرسند، 20000 شغل پایدار درست میشه. همین کفشی که ما پا میکنیم در سال 1500 میلیارد تومان فقط قاچاق کفش به داخل کشوره. ما اگر بتونیم از این قاچاق استفاده نکنیم، چرم تبریز بهترین چرم ها، ما بتونیم کفشمون کفش داخلی باشه، 30000 شغل درست میشه. 30000 شغل. بله، میفرمان دیروز هم در تلویزیون گفته شده 60% لامپ ها از چین وارد میشه. من آمار دقیقش یادم نیست، خودم این جمله رو در کتابی که الان نوشتم پیرامون جهاد اونجا آوردم، اتفاقا پیرامون همین لامپ، حالا دقیق عددش یادم نیست، که چند ده هزار شغل درست میشه اگر کسی بتونه فقط از لامپ داخلی استفاده بکنه. بزرگواران باور بکنیم کشور خودمون خیلی چیزها داره. روحیه خودباختگی که از زمان شاه و از زمان قاجار به ما رسیده این رو باید کنار بذاریم. بله ما تا میگیم کالای داخلی سری طرف میگه یعنی ما بریم پراید سوار شیم؟ خدا لعنت بکنه این مسئولین اختلاسگر و حقوق نجومی بگیر رو که آبروی کالای داخلی رو بردن با این وسائلی که درست میکنن. خودشون میدونن چی به چیه. ما نگفتیم برید چیزی بگیرید که جونتون رو از بین میبره. حالا من که ماشین ندارم کلا، نه ایرانیش نه خارجیش، اما عرض ما این استش که چیزی که معادل داخلی داره چه الزامی از ما بریم خارجیش رو بگیریم؟ خودمونم میدونیم که خیلی‌ها برای چشم و همچشمی این کار رو انجام میدن. خودمونم میدونیم که بعضی از وسایل ایران از بعضی از کشورهای پیشرفته هم بهتره، مثل چینی. حالا ما چینی ایرانی بگیریم فرانسوی نگیریم چه اتفاقی برامون میفته؟ اما میبینید این روحیه خودباختگی بین بعضی هست. خب این میشه جهاد. جهاد عرض کردم سختی داره، بله کار راحتی نیست. اما وقتی اون خانم ژاپنی رو میارن توی تلویزیون، خانمی که شیعه شده، ازش مجری پرسید دیدید شما فیلمش رو، ازش میپرسه شما کالاهای خونتون دیگه حتما ژاپنیه، ایشون میگه نه ما تمام کالاهامون ایرانیه. میگه شما کشورتون بهترین کالاها رو داره تولید میکنه، ایشون میگه باشه، رهبر ایران گفته کالای ایرانی استفاده بکنیم، ما برای تقویت اقتصاد کشور شیعه ایرانی استفاده میکنیم. این زشته برای ما که یک ژاپنی بلند شه بیاد ایران زندگی کنه، تمام کالاهاش ایرانی باشه، بعد ما که خودمون ایرانی هستیم ننگمون بیاد از کالای ایرانی استفاده بکنیم. عرض کردم لااقل اونایی که ایرانی کیفیت داره رو استفاده بکنیم. دیگه باور کنید خودکار ایرانی کیفیت داره، باور بکنید چای ایرانی کیفیت داره، باور بفرمایید مسواک ایرانی کیفیت داره، اینا رو که میتونیم استفاده بکنیم. باور بفرمایید لباس ایرانی خوبه. حالا ممکنه به اون نمیدونم لباس فلان جا نرسه، خوبه آدم تن میکنه. حالا ممکنه یکم اون ظرافت رو نداشته باشه. خود من قبلا یادتونه این عمامه من خیلی قشنگتر بود، خب پارچش وال هندی بود، آقا امسال فرمودن ایرانی، ما رفتیم پارچه ایرانی خریدیم، مثل این لافدوشکا هستش پارچش اونجوریه، ولی خب دیگه حالا ایرانی دیگه، قرار ایرانی بود، قرار بود است. این میشه جهاد اقتصادی. در روایات داریم کسانی که به دشمن خدمت میکنند عقوبت دارند. سفیان یه شخصی بود شتربان بود، یار امام کاظم بود، یه روز آمد پیش امام کاظم، امام راش ندادن، به اصرار التماس آمد پیش امام، امام فرمودن چرا شترات رو به هارون الرشید کرایه دادی؟ گفت آقا نفروختم که، کرایه دادم، برای کار حرومم که ندادم، داره میره حج. امام فرمودن دوست داری هارون برگرده و بقیه پولت رو بده؟ میگه بله آقا. میفرمان همینقدر که راضی هستی دشمنت سالم باشه در گناه او شریک. در زیارت عاشورا مگر شما نمیخونید و شایعت و بایعت و تابت علاقت و الجمت و تنقبت، این همین هایی دیگه، کسانی که باید لجام زدن، اصلا شمشیری نزدن، فقط راضی بودن به کار دشمن، راضی بودند. جهاد اقتصادی چهارمین مورد هست. پنجمین مورد جهاد فکری و تبیینی. خاطر شریفتون است دو سه سال پیش جانبازای عزیز با مقام معظم رهبری دیدار داشتن، یک جانبازی به آقا این جمله رو گفت، گفت آقا اگر شما حکم جهاد بدید مثل قدیم میریم، فکر نکنید حالا دست نداریم پا نداریم دیگه ما جهاد نمی کنیم، شما حکم جهاد بدید ما میریم. حضرت آقا فرمودن من که حکم جهاد دادم، اما نه جهاد نظامی، جهاد فکری، جهاد تبیینی. امروز جهاد تبیینی لازمه، جهاد فکری لازمه. این همه شبهات داره مطرح میشه، کی باید دفاع بکنه از چیه؟ کی باید از اسلام دفاع بکنه غیر از ما؟ این جهاد فکری و تبیینی. ششمین مورد جهاد فرهنگی و تبلیغی. وقت خودمون رو، بخشی از وقتمون رو بذاریم توی مسجدی، توی محلهی کار فرهنگی انجام بده انسان. خدا رحمت کنه شهید صدرزاده اینجوری بود، میرفت توی مناطق پایین شهر کار تبلیغی انجام میداد. این جهاد تبلیغی. هفتمین جهاد، جهاد هنریه. آدم هنری داره، خط خوبی داره، صدای خوبی داره، همین کارگردان ها بعضی هاشون جهاد دارن انجام میدن. کسی که میتونه فیلم مختار رو بسازه قطعا جهاد هنری انجام داده. پیش قراول و پیشگام جهاد هنری سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی بود. همین جوانایی که امروز جشنواره عمار رو دارند اداره میکنند، فیلم میسازند، اینها جهاد هنری دارند انجام میدن. این جهاد هنری. هشتمین مورد جهاد علمی. حوزه های ما، دانشگاه های ما، مردم ما این جهاد علمی رو دارند انجام میدن. و پیش قراول این جریان ها هم چمران ها و شهریاری ها و کاظمی آشتیانی ها هستند. دانشمند بزرگی بود شهید شهریاری، از ما گرفتنش. بماند که قبل از اینکه اسرائیل شهید شهریاری را از ما بگیره، کی اسم دانشمندان هسته‌ای رو در پروتکل الحاقی به اسرائیل داد؟ بماند که در دوران اصلاحات اسم شهید شهریاری رو به عنوان دانشمند این کشور به اسرائیل دادند و ترورش کردند. شهید شهریاری کسی بود که تنها کسی که تونست کشور رو به فناوری سوخت 20% برسونه او بود، دیگه کسی نمیتونست، فقط شهریاری بود. این قدرت بالای شهید شهریاری در مباحث علمی بود. یکی از دانشجویان ایشون که الان استاد بزرگی است در دانشگاه تهران، ایشون میگه یک سوالی در یک کتابی بود، پیش هر استادی بردم نتونستن جواب بدن، عموما میگفتن این سوال یا اشتباهه یا امثال این حرفا. آمدم مسجد دانشگاه، دیدم شهید شهریاری جلو حوض بیرون دانشگاه داره وضو میگیره. میدونستم که این سوال مربوط به رشته شهید شهریاری نیست، گفتم هم سوال بکنم. ایشون دستاش رو شسته بود، میخواست صورتش رو بشوره، مستحب قبل از وضو رو انجام داد و حالا میخواست وضو رو شروع کنه. صورت رو ایشون شست، من سوال رو برای ایشون خوندم. ایشون همینجور که داشت دست راستش رو میشست، یک سوم سوال من رو جواب داد. دست چپ رو شست، دو سوم رو جواب داد. مس سر و پا رو کشید، کل سوال رو جواب داده بود. این قدرت علمی پروفسور شهریاری بود. این میشه جهاد علمی. نهمین مورد جهاد اجتماعی هست. نقل شده امام کاظم علیه السلام میفرماند ان لله عبادا فی الارض یسعون فی هوائج الناس هم الامنون یوم القیامه، کسانی که در رفع هوایج مردم دارن کار میکنند. الحمدلله ما در کشورمون خیر زیاد داریم، کسانی که دارن به مستضعفین خدمت میکنند. این خار چشم دشمنه، اینا جهاد اجتماعی. روز قیامت پاداشش رو صدها برابر از خدا خواهند گرفت. من ذا الذی یغرض الله قرضا حسنا، این قرضی بود که به خدا دادند. روز قیامت خدا میخواد این قرض رو برگردونه. چه جوری خدا برمیگردونه؟ کسانی که میرن مناطق محروم کار میکنند برای مستضعفین، حاج عبدالله والی میرفت منطقه بشاگرد هرمزگان که از یک طرف به کرمان میخورد، از یک طرف به سیستان میخورد، منطقه بسیار بسیار مستضعف و محروم، سالهای سال اونجا کار کرد، بیش از 10 بار به خاطر پشه های مالاریا تب مالاریا گرفت، آخرم در همین راه جون خودش رو گذاشت، اما اون منطقه رو آباد کرد به همراه جوانای بسیجی و حزب اللهی که اردوهای جهادی رو تشکیل میدادن، میرفتن اونجا. امروز هم همین بچه بسیجی ها که میرن عید خودشون، تابستون خودشون در هوای گرم میذارن برای اینکه به مستضعفین و محرومین خدمت بکنند، بدون چشم داشت، بدون یک عکس یادگاری، بدون هیچ سرصدایی دارن میرن. چند هزار جوان بسیجی میرن برای مستضعفین کمک میکنند، کار میکنند. اینها جهاده، اینها جهاد انجام میدن. من پیشنهاد میکنم شما بزرگواران گرفتارید، درسته، ولی یک روز در سال، 2 روز در سال رو با این بچه های بسیجی برید اردوهای جهادی. اون موقع میبینید که فضای 8 سال دفاع مقدس در بین این بچه ها هست. اینا کار میکنند. روحیه جهادی هر جا که حاکم شد اونجا را آباد کرد. روحیه این مدیران غربگرای اختلاسگر هر جا رفت گند زد به اونجا. این جهاد اجتماعی هست. آقای قالیباف زمانی که فرمانده نیرو انتظامی بود، ایشون میگه من رفتم پیش آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله فاضل به من این جمله رو فرمودند، فرمودند من 50 سال دارم اسلام میخونم، میخوای همش رو در یک جمله برات خلاصه بکنم؟ واجبات رو انجام بده، محرمات رو هم انجام نده، به جای مستحبات و مکروهات برو به مردم برس، برو کار مردم رو را بنداز. اگر روز قیامت جلوت رو گرفتن بگو فاضل گفت، مرجع تقلید داره چه این نرفی رو میزن. بریم کاری انجام بدیم برای محرومین و مستضعفین، خودمون باید دست به کار بشیم. همونطور که اول انقلاب جهاد سازندگی و این بچه های حزب اللهی اون موقع کار میکردن برای محرومین و مستضعفین، امروز هم ما باید این کار رو انجام بدیم. آخرین جهاد هم که عرض بکنم جهاد خانوادگی هست. خب در رابطه با جهاد خانوادگی، همین ماه رمضان، اوایل ماه رمضان عرض کردم پیرامون اصول خانوادگی. جهاد خانوادگی صبر بر بداخلاقی همسره. جهاد خانوادگی امروز تربیت فرزند و فرزندآوریه که اینها رو دیگه در همون جلسات ابتدایی عرض کردم خدمتتون. از خدا می‌خوایم روحیه جهاد، روحیه مبارزه، روحیه دائمی تلاش در راه خدا رو به هممون عنایت بگرداند، ما رو در تمام ابعاد جهاد موفق بگرداند، عاقبت هممون رو بعد از این جهادهایی که انجام میدیم ختم به شهادت قرار بدهد، چشمان ناقابل و گناهکار ما رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند. شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، رفتگان این جمع، همه را از صاحب ابا عبدالله محشور بگرداند. خدمتگزاران به نظام، تمام مسئولینی که دارن به این کشور خدمت میکنن، در رأسش مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. همه کسانی که به این کشور، به این نظام، به اسلام دارن خیانت میکنن، اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشه‌کن بگرداند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.